سرانه مسافه ما در کشور حدودا نزدیک 2 الی 3 کیلو هستش،
بله
یعنی خیلی سرانه
مسافه
پایینی هستش و این هم آمار است که بیشتر نواحی ساحلی دارن استفاده میکنن و مرکزی ما اصلا آنچنان مصرف سرانه ماهی هم نداره.
نه خیلی خوب، متشکرم. گفتگو علمی رو میشنویم با موضوع آلودگی هوا. دکتر حکیمی نیا، در مورد انعقاد خون چطور؟ آلودگی هوا میتونه وضعیت انعقاد خون رو بدتر کنه یا برای ما دچار لخته خونی در رگ‌های ما بشه؟
بله دقیقا همینطوره. یکی از عللی که در واقع منجر به مشکلات قلبی عروقی میشه، یکی از در واقع مکانیسم ها همین بحث افزایش انعقاد پذیری خون هستش. یعنی ما یه خون در واقع داریم داخل رگامون که به صورت رقیق هستش و یک جریان خون منظمی داره. یکی از جاهایی که آلودگی هوا توش دچار مشکل ساز میشه همین بحث انعقاد هستش. انعقاد پذیری بیشتر میشه، اختلال عملکرد پلاکت ها رو داریم، اختلال عملکرد سلول های عروقی رو داریم، خود انقباض و انبساط در واقع اون شل و سف شدن عروقمون دچار مشکل میشه و این خودش یکی از عللی هستش که میتونه منجر به سکته های قلبی و تشکیل لخته های خون بشه. در حال حاضر میگم بیش از 500 هزار مورد از موارد مثلا آمبولی های ریه و ایجاد لخته های خون در اندام ها ناشی از همین آلودگی هوا هستش و این لخته خون اگر در خب قلب ایجاد بشه منجر به سکته قلبی میشه، اگر در مغز ایجاد بشه منجر به سکته مغزی میشه. یه مسئله دیگه هم که آلودگی هوا ممکنه ایجاد بکنه خود بیماری های در واقع عروق محیطی هستن که اینها هم تقریبا با همون مکانیزم افزایش انعقاد پذیری و اختلال در واقع تو همون مکانیزم های شل و سف شدن عروق باشه.
خب کسانی که زمینه بیماری قلب دارن لازم ضد انعقادی مصرف کنن یا کاری کنن یا نه؟
نه کنید، این صحبت رو ما حالا به جز بحث آلودگی هوا همیشه داریم که افراد از ما میپرسن که آقا ما 50 سالمون شد، 40 سالمون بله. شد، آیا نیاز ما واقعا آسپرین مصرف کنیم، داروهای رقیق کننده خون استفاده کنیم؟ پاسخش نه هستش. در واقع شاید قدیم ها با یه توصیه های ضعیفی چندین سال قبل این مسئله مطرح میشد ولی الان تقریبا سال هاست که این مسئله رد شده، چون ما در قبال در واقع استفاده از یک دارو یک فوایدی داریم، یک مضراتی ممکنه داشته درسته. باشه مثلا مصرف بیروی یا مصرف خودسرانه یه داروهای مثل آسپرین رقیق کننده یه ریسک خونریزی رو داره، یک سری مشکلات دیگه، مشکلات گوارشی ایجاد میکنه. وقتی اینها رو در یک کفه ترازو میگذارن میبینن که این مصرف در واقع بدون مورد یا بدون مثلا دلیل پزشکی نه تنها فایده ای برای فرد نداره، جلوگیری نمیکنه از سکته های قلبی مغزی، بلکه مضراتش در یک کفه سنگین تری قرار میگیره. تو بحث آلودگی هوا ما همچین چیزی رو نداریم. یعنی درسته که مثلا آیتو فرمایش کردن کم بوده از ویتامین ها میتونه مثلا مشکل ساز بشه، مصرفش در این زمان کمک بکنه به ما که شرط سلامتی اون بهتر بشه، اما در مورد داروهای مثلا مثل آسپرین، داروهای مثلا ضد انعقاد یا یک سری داروهای دیگه این توصیه رو ما نداریم. در واقع ما توصیه میکنیم فرد اگر بیمار هستش همون داروهای خودش رو به نحو احسن مصرف بکنه، داروهای فشار خونش رو بخوره، داروهای سکته قلبی، داروهای نارسه قلبیش، اما افراد عادی دیگه نه، توصیه نمیکنیم که این کار رو بکنن و سراغ مصرف دارو به هیچ عنوان نباید برن.
بسیار خوب. خب آقای دکتر هادی، کسانی که رژیم های لاغری مختلف دارن آیا در آلودگی هوا رژیم رو ادامه بدن یا نه؟ چون بالاخره ممکنه یه سری از این مواردی که گفته شد نباشه توی رژیم های غذایی خودشون رعایت کنن. البته سوپاینا اصلا بعضی میگه ما کربوهیدرات کمتر میخوریم، اینو کمتر میخوریم، حبوبات کمتر میخوریم، آیا این هست اینکه حالا این چند روز رو یه مرخصی و استراحت بدن به خودشون؟
بله سوال خوبی است. ببینید ما سعی توصیه میکنیم که اولا اگر رژیمی میگیرن رژیم اصولی باشد، یعنی بر اساس اون سنشون، جنسشون و قدشون یک رژیم کالری. به طور مثال اگر اومدن پیش متخصص تغذیه یک انرژی خاصی میده، یک پروتئین خاصی میده، کربوهیدرات مقدار رو مشخص میکنه و میگه آقا شما اینو رعایت کن. ولی ما اگر کسانی که به خصوص رژیم های سر خود میگیرن توصیه میکنیم که حتما رژیمشون رو اصولی کنن. اگر رژیم اصولی باشد خب ما مشکل خاصی نداریم، تو این دوران هم میتونه رژیم خودش رو ادامه بده. ما تو این دوران به طور مثلا یک رژیم مدیترانه ای داریم.
بله.
خب تو رژیم مدیترانه بهترین رژیم تو این دوران تو آلودگی هوا اینه که ما یک رژیم مدیترانه ای داشته باشیم. اومدن بررسی کردن دیدن تو یک نواحی شمالی شرق آسیا اینا بیمار قلب و عروقیشون هم کمتر سالمترن.
جالب.
اومدن بررسی کردن دیدن چیکار کردن اینا. یک بودشون بله فعالیت ورزشی بوده، فعالیت فیزیکی بوده، یه بودشون تغذیه بوده. تو تغذیه چیکار میکردن؟ لبنیات پرچرب رو استفاده نمیکردن، میومدن لبنیات کمچرب، گوشت قرمزشون رو کم میکردن، روغنهای سالم داشتن استفاده میکردن. تو این دوران بیان روغنهای سالم استفاده کنن. ما 17 تا 30 آذر پویش روغن بود.
روغن
خب
سالم
تو اون دوران و حتما متخصصین اومدن صحبت بله. کردن. خب چربی های سالم بذار، روغن زیتون خودش یه آنتی اینفلاماتوری هست، یک ضد التهاب است، آنتی اکسیدان است. بیاد رژیمش رو بر پایه روغن زیتون بذاره، روغن کنجد بذاره، روغن های پخت و پز بذاره، روغن های جامد، نیمه جامد یا روغن های حیوانی مثل کره حیوانی مانند دنبه، پی. خب اینها بعضی تو رژیمشون است، اینها رو کمتر کنن. یا یه نفر یه رژیم کتوژنیک داره، خب رژیم کتوژنیک تو این دوران خوب نیست، توصیه نمیکنه. رژیمش باید بر پایه چی باشه؟ غلات باشه، حبوبات باشه، سبزیجات باشه، میوه‌جات باشه، قند و شکر رو خیلی کمتر استفاده کنه، گوشت‌های سالم، روغن‌های سالم، لبنیات و تخم مرغ. اینها میشه یه پکیج کامل میشه. اینی که ما بیایم در این دوران مثلا رژیم ویجیتریان داشته باشیم،
بله.
یک رژیم ویجیتریان گیاهخواری محض داشته باشه. خب ما تا این دوران نیاز به ویتامین گروه B رو داریم.
درسته.
معمولا وقتی یه ویجیتریان ویتامین گروه B رو نداره، ویتامین B12 که الان خودش لازمه خب وجود نداره. ما باز تو این دوران وگان میره مکمل استفاده میکنه. نه، میگه اون غذایی که در واقع ویتامینی که تو اون غذا هست برید استفاده کنید. پس اگر رژیم اصولی، اگه بگیم خلاصه کنیم، رژیم اصولی میتونه رژیمش ادامه بده، ولی اگر رژیم های غیر اصولی هستش، مثلا کتوژنی به مدت طولانی داره ادامه میده، فاستینگ رو به طول طولانی مدت داره ادامه میده، الان نیاز به مایعات داره، نیاز به یک سری ریزم و غذی ها داره، اینها رو اگر در شرایط رژیمی هست بعد اینها رو رها کنه و یک رژیم اصولی و منطقی رو اتخاذ کنه که همه اون گروه های غذایی رو رعایت کنه. کفایت تغذیه خیلی مهمه، تنوع تو رژیمش داشته باشه، تعادل داشته باشه و کنترل کالری هم داشته باشه. و یک نکته دیگه که خودش التهاب زا همین چاقی و اضافه وزن هستش. در این دو به خصوص افراد حتما باید روی موضوع هم کار کنن، وزن خودشون رو به ایدئال برسونن که مبتلا به بیماری های مزمن نشن و آسیب پذیر هم نشن.
دکتر عادی، کار سخت همینه دیگه که وزن به تناسب برسونن. در رابطه با تغذیه صحبت کردیم، دکتر حکیمی نیا، در بین طیف بیماری های قلبی عروقی آیا طیفی هستن که آسیب پذیرتر باشن؟ مثلا بعضی میگن ما عمل قلب باز کردیم، بعضی میگن ما تعویض دریچه کردیم، بعضی میگن ما افتادگی دریچه داریم، بعضی میگن ما یه بار سابقه سکته قلبی داریم. آیا بین اینها گروه های آسیب پذیرتری هم وجود دارن؟
بله، دقیقا همینطوره. حالا به صورت کلی اگه من قبلش بخوام بگم چه افرادی اصلا در مقابل آلودگی هوا آسیب پذیرتر هستن. خب مشخصا افراد با بیماری های زمینی مثل بیماری های قلبی، عروقی، ریوی، اینها افراد آسیب پذیرتر. بعضی از بیماران که دچار مثلا دیابت هستن، اینها آسیب پذیرتر هستن. در بین طیفه های سنی مختلف بچه ها و سالمندان افراد آسیب پذیرتری هستن. اما در بین خود بیماری قلبی در واقع مهمترین مسئله که ما باهاش مواجه هستیم بیماری ایسکمی قلبی هستن. ایسکمی یعنی کاهش خون رسانی، هم عامیانه همون گرفتگی های عروق قلبی. بیشتر این مسئله که ما در واقع با آلودگی هوا داریم همین بحث ایسکمی و گرفتگی های عروق قلبی هستش. افرادی که نارسایی قلب دارن که من در صحبت‌های قلبی خدمتتون اشاره کردم، و افرادی که در واقع مشکلات ساختاری قلبی عروق به هر علتی دارن، افرادی هستن که مستعد آسیب‌های بیشتر و مستعد حوادث بیشتری هستن که بیشتر از بقیه افراد باید حواسشون به خودشون باشه تو این مقطع در زمان آلودگی هوا.
پس در واقع اونایی که بیماری قلبی عروقی دارن همشون، یکی نگه که نه حالا من یه فشار خون دارم، من که مثلا عمل قلب باز نکردم، یعنی همه در واقع میرن توی دسته گروه های آسیب.
باز افرادی که سابقه سکته های قلبی، نارسایی قلبی، سکته های مغزی دارن، باز بین بیماران قلبی افراد در واقع وضعیت مهمتری
دارن.
دقیقاً همینطور هستش.
خب پس در واقع اگر سابقه سکته قلبی دارید یا سکته مغزی دارید، باید حتما بیشتر مراقبت کنید و حداقل دیگه تو این هوا بیرون نیان دیگه، اگر حالا خیلی کار واجبی هست بیان دیگه. دکتر، ماسکو توصیه میکنی به بیمارانتون؟
نه، من در صحبتام عرض کردم که ما چیکار بکنیم، خواهش من چیکار باید بکنیم که در واقع از این آسیب ها جلوگیری بکنیم. یکی از موارد همینه. ناگهان ماسک برای چه افرادی توصیه میشه؟ برای همه افرادی که در یک مواجهه طولانی و در یک شرایط پرخطر آلودگی هستن. یعنی اگر سطح آلاینده از سطح استاندارد داره بالاتر میره و شما فرد سالمی هم هستید، باز برای حفظ سلامتیتون موظف هستین که ما از ماسک استفاده کنیم. حالا از چه ماسکای استفاده بکنیم؟ باید ناگهان ماسکایی باشه که ذرات بسیار ریز رو پوشش بده. خب بهترین ماسکایی که واقعا مدل ماسکایی هستن که N95 یا N99 یا ماسکایی هستن که بتونن اون ذرات کوچک از 2 میکرون رو پوشش بدن. پس همه افراد، حتی افراد سالم، موظف هستن که در جاهایی که آلودگی بالاست از ماسک استفاده کنن. ماسکای جراحی، ماسکایی که در واقع به طور معمول استفاده میشه، آره، اینا خیلی برای آلودگی هوا کارایی نداره. بجز ماست دیگه چه کار میشه کرد؟ یه بحث دیگه، بحث تهویه مناسبی هستش که فرد در محل زندگیش، در محل کارش داره. بحثی که الان در سالهای اخیر باز بیشتر بهش توجه شده، بحث استفاده از تصفیه کننده‌های هوای استاندارد هستش که حتما بیماران قلبی، بیماران پرخطر در جاهای بسیار آلوده مثل شهر تهران، اینا حتما توصیه میشه که واقعا یه تصفیه کننده هوای خوب هم داشته باشن که بتونه اون استانداردها رو پوشش بده، ذرات ریز رو هم بتونه در واقع پاکسازی بکنه از محیط.
بسیار خوب، متشکرم. گفتگوی علمی رو میشنوین و فراموش نکنید سرمای هوا، آلودگی هوا و 2 درجه کمتر گاز رو مصرف کنید. آقای دکتر هادی، من در صحبت شما دیدم چند بار تاکید کردین که حتما سبزیجات رو ما یا بپزیم یا تازه استفاده کنیم. ما معمولا بعض وقت سبزیجات رو به کربن نزدیک میکنیم، یعنی وقتی مثلا میخوایم قرمه سبزی درست کنیم سرخ میکنیم و حدی که سیاه میشه و اصلا کسی قرمه سبزیش بهتره که سبزی بیشتر جا افتاده باشه، روغن بیشتری داده باشه. کلا خیلی اهل سرخ کردن هستیم در خود خورش هایی. مثلا پیاز رو واقعا پیاز سرخ شده خوب از بعضی پیازی که دیگه چیپسی شده باشه، یعنی کاملا قهوه‌ای شده باشه. پس اینا غلطه دیگه از نظر تغذیه‌ای.
بله، از نظر تغذیه‌ای غلط هستش، به خاطر اینکه وقتی ما تحت حرارت شدید قرار میدیم اون ویتامین های خودش رو از دست میده. از جمله مثال میزنم ویتامین گروه B یا ویتامین های گروه C، B3، اینا در برابر حرارت آسیب پذیرن. بنابراین وقتی که ما سبزی رو تفت میدیم سرخ میکنیم. و یه نکته دیگه هم هست، معمولا سبزیجات روغن رو به خودشون جذب میکنن.
بله،
مثل کوکو سبزی یا همین خورشت در واقع سبزی که اشاره میکنیم، معمولا اینا روغن رو به خودشون جذب میکنن، پس افزایش روغن در بدن ایجاد میشه و همچنین اون املا و ویتامین ها رو هم از بین میبره. پس توصیه میکنیم که تو صحبت ها گفتم اون بخار پز و آب پز رو رعایت کنن و کمتر تحت حرارت قرار بدن و سرخ کردن.
بعضی وقت سبزی سرخ کردن هم یخ فریزر نگه داریم برای بعدم، پس اون هم دیگه یه کار خیلی مضاعف اشتباهی
هست. اون هم دیگه نگرم میداریم.
خیلی خوب. خب آقای دکتر حکیمی نیا، شما صحبت کردین در مورد کسانی که به هر حال این مشکلات دارن. الان طبعا یک سری از بیماران در بیمارستان بستری هستن، حالا هم بخشای قلبی عروقیه هم بخشای دیگه. آیا شما میذارین پنجره رو باز کنم توی بیمارستان یا با بیماراتون الان چه چالشی دارین توی بخشا؟ آره یه چالش واقعا زیاده.
واقعا مثلا یه توصیه که ما همیشه داریم، فصل مثلا زمستون، فصل پاییز که هوا سرد میشه، خب یه ذره که تا نور خورشید میاد همیشه از قدیم میگفتن آیا پنجره رو باز کنین یا
هوا عوض
بشه. ببینید، برای زمانی که واقعا آلودگی هوا نباشه، ما یه بحثی داریم عرض کردم خدمتتون، بحث آلودگی در واقع خانگی، آلودگی محیط بسته. خب در اکثر مطالعات که در واقع انجام شده دیدن که این آلودگی از آلاینده‌های بیرون خیلی کمتره، اما یکی از عللی که باعث میشه در واقع آلودگی در خود خانه، در واقع فضای خانگی ایجاد بشه یا بیشتر بشه، همین باز کردن پنجره ها هستش. دقیقا در زمان آلودگی همون کاری هستش که ما واقعا نباید انجام بدیم. شاید مثلا الان ما خب بقیه افراد رو هم داریم که اینا بجز بیمارستان در مثلا اجتماع حضور دارن، مثلا
بله.
سوار ماشین میشن، راننده تاکسی هستن، خب باز این پنجره باز کردن هم خودش یه مسئله است. این الان توصیه که در واقع میشه برای مناطق بسیار آلوده، نه فقط مثلا استفاده از تصفیه کننده هوا هستش، حتی برای کسانی که میگن شما اگه زیاد در ترافیک میمونید، زیاد در معرض آلودگی هستید، شما هم در واقع اون وسیل نقلیتون از این تصفیه کننده تهویه هوای مناسب استفاده بکنید. پس در زمان آلودگی هوا واقعا یکی از کارهایی که باید اجتناب بکنیم، حتی در زمان واقعا نور خورشید یا اگر دمای هوا مناسب هستش، این باز نکردن خود پنجره کمک میکنه که آلودگی بیشتری واقعا وارد منزل نشه، یه مشکل در واقع اضافه نشه در واقع مشکلات که از هم داریم.
دقیقاً همینطوره، ما میگیم هوا سنگین شده، پنجره رو باز کن، عوض شد. اینو معمولا
بله، این
داریم دقیقاً
همینطور.
و اینکه من خودم خیلی یاریدم که خیلی جز سالمندان یا حتی افراد کهنسال هستن، الان بیرونن تو صف نمیدونم خریدن، کارهای مختلف دارن انجام، اینا حداقل انجام ندادن.
خود سالمندان، خود افراد با بیماری‌های زمینی، افرادی هستن که بسیار آسیب‌پذیرتر هستن نسبت به افراد جامعه. در مواجهه ما با آلودگی هوا اولین توصیه اینه برای کارهای غیر ضروری اصلا شما بیرون نرید. اگر یه کار ضروری است که واقعا نمیتونین انجام بدین، به صورت محدود سری برین کارو انجام بدین، باز برگردین داخل خانه. آلودگی داخل خانه نسبت به آلاینده های بیرون در این موارد کمتر هستش و واقعا بهتره که الان که ما بالاخره بحث خریدای اینترنتی رو داریم، واقعا اینم یه راهکاری هستش که واقعا
بله.
یک سیرار میشه از خونه سفارش داد و فرد واقعا واسه هر چیزی بیرون نره. این هم کمکی هست.
تلفن بزنن اونجایی که
ان شاءالله
پارک هم نرن، پارک هم آلودن، چون بعضی سالمندا میرن پارک میشن، میگن اینجا درخت داره تصویر
نه اون حجم آلودگی اینقدر زیاد هستش که واقعا این مقدار سرسبزی و درختی که ما داریم آره واقعا کفاف نمیده و ما الان آلودگی رو داریم میبینیم اطراف خودمون.
بله.
کافی نیست اصلا، یعنی واقعا بیرون نرفتن خیلی بهتره که ما بریم زیر یه درخت بشینیم یا حتی بریم داخل پارک بشینیم.
دقیقاً همینطور. خب آقای دکتر هادی، راجع به سالمندا صحبت کردیم، اما کودکان هم هستن. آیا برای کودکان توصیه تغذیه خاصی دارین شما؟ یا یعنی سالمندا هم دارین؟ تو دقایق باقی مانده بفرمایید.
بله، در مورد کودکان هم، چون الان ذائقه کودکان ما خیلی به این قندیجات شکر خیلی عادت کرده، یعنی میبینیم که دانش آموز صبحونه نمیخوره و میره محل مدرسه
بله.
خودش میره حالا بوفه و خرید انجام میده
بله.
حالا نوشیدنی های شیرین میگیره، کیک و کلوچه میگیره و اینها رو داره استفاده میکنه، یا تنقل و مثلا پفک و چیپس
بله.
که هست استفاده میکنن و متاسفانه ممنوعه، ولی بله بازم میارن و استفاده میکنن.
خود مدرسه هم نداشت میرم بیرون میتونم
بله
یعنی
بله تو مسیر دسترسی
بله.
دارن. من توصیه میکنم به این عزیزان، به مادر پدر عزیز، به خصوص مادران
بله.
حتما صبحانه کامل برای فرزندشون بذارن، لقمه بذارن، حتما بگن که این لقمه رو، من یه برنامه داشتم تو شبکه سلامت اعتماد
بله.
در مورد برنامه غذایی در دانش آموزان
بله.
بود، اونجا میگفتم که حتما سعی کنن هر زنگشون یک لقمه سالم، اگر یه تیکه نونی باشه، یه پنیر باشه، گردو باشه، این لقمه هم زنگ اول هم زنگ دومشون، همین که میوه، خود میوه
بله.
الان میبینی بچه های امروز ما میوه هم نمیخورن،
نه
سبزی نمیخورن، گوشت مثلا گوشت پروتئینه، هرچی که مشکل آفرین، هرچی که سرخ کردنی، هرچی که شیرینه اونو دوست دارن. بنابراین ما توصیه میکنیم به مادران عزیز کنترل کنن، صبحانه سالمی بدن به فرزندشون کودکان، چون ببین ما یک سری گروه های آسیب پذیر داریم، کودکان ما هستن، نوجوانان ما هستن، خانم های باردار، شیرده، سالمندان، ما باید تغذیه اینا رو بیشتر کنترل کنیم. بنابراین برای کودکان عزیزمون حتما صبحانهشون رو بخورن، نهارشون و شامشون، و اونم یه تغذیه اصولی باشه، سبزیجات رو بذارن، میوه‌جات رو بذارن، مغزیجات رو بذارن، لبنیات رو هم بذارن. لبن به طور مثال باز می‌بینیم به جای کودک ما، به جای اینکه شیر کم چرب بخوره، میره شیر کاکائو می‌خوره، میره شیر موز می‌خوره که هم چربی داره هم قند داره. خب همه اینها هم افزایش وزن رو میده، چون می‌دونیم که هر چه کودک یا هر فردی چاق باشه، افزایش وزن داشته باشه، بیشتر هم آسیب پذیره. ما می‌بینیم بچه‌ای که توپلن سریع هم
سرما میخورن.
بیشتر سرما میخورن به خاطر اینکه سیستم ایمنی اینا پایین هستش. بنابراین هر چقدر ما در الگوی غذای اینا غذای سالمی تری بذاریم، بنابراین باعث چی میشه؟ باعث افزایش سیستم ایمنی در بدن در این افراد میشه و معمولا بیمار نمیشن، مشکلات ریوی هم براشون پیش نمیاد. در مورد سالمندان اگه بخوام بگم، سالمندان خب اینا هم حتما باید توجهات غذایی در اینها رعایت بشه. باز توصیه میکنیم غذای سرخ کردنی رو نخورن، غذاهای شیرین رو نخورن، حتما میوه و سبزیجات و لبنیات و حبوبات رو و لبنیات کمچرب رو در رژیم غذایی خودشون داشته باشن. میوه‌جات رو حداقل میگه 3 تا دونه میوه تو برنامه غذاییش داشته باشه، در نهارش، در شامش حتما سبزیجات رو، سبزیجات هم استفاده کنه که با رنگ‌های متفاوت باشه، چون خداوند هر میوه و هر سبزی که در این دنیا آفریده هر کدوم یه ماده مغذی خاص خودش رو داره و ویتامین و املاح مجزا.
بسیار متشکرم، ممنونم از هر دو مهمان بزرگوار، دکتر سعید حکیمی نیا متخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دکتر سعید هادی متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. هر جا کسی 2 درجه مصرف کمتر گاز کمک میکنه به همه هموطنانمون که از نعمت گاز بهره مند باشن. سپاس و خدا نگهدار.
ایران. خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به نست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران. عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، FM ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یک حرکت بجا یک وقت تاریخ را نجات میدهد، یک حرکت نابجا گاهی تاریخ را در ورطه گمراهی می‌غلطاند.
روزهای سال به طور طبیعی و به خودی خود همه مثل همند. این انسان‌ها هستند، این اراده ها و مجاهدت هاست که یک روزی را بر می کشد از میان روزهای دیگر و اون را مشخص می کند، متمایز می کند، متفاوت می کند و مثل یک پرچمی نگه می دارد تا راهنمای دیگران باشد. روز عاشورا، روز دهم محرم، فی نفسه با روزهای دیگر فرقی ندارد. این حسین ابن علی علیه السلام است که به این روز جان می‌دهد، معنا می‌دهد، او را تا عرش بالا می‌برد. این مجاهدت‌های یاران حسین ابن علی علیه السلام است که به این روز این خطورت و اهمیت را می‌بخشد. روز نهم دی امسال هم از همین قبیل است. نهم دی با دهم دی فرقی ندارد. این مردمند که ناگهان با یک حرکت که اون حرکت برخواسته از همون عواملی است که نوزدهم دی قم را تشکیل داد، یعنی برخواسته از بصیرت است، از دشمن شناسی است، از وقت شناسی است، از حضور در عرصه مجاهدان است. این حرکت مردم است با این خصوصیات که روز نهم دی را هم متمایز می کند. مطمئن باشید که این روز نهم دی امسال هم در تاریخ ماند. و مهم این است که ملت این شاخصها را می فهمد. این ملت عظیم از قشرهای مختلف در سراسر کشور نگاه میکنن به صحنه، میشناسن صحنه رو. اینی که من عرض میکنم روز نه دی مندگار در تاریخ به خاطر این است، مردم بیدارن. همین است که کشور شما رو نگه داشته است عزیزان من، همین است که انقلابتون رو حفظ کرده است، همینه که جرأت سران استکبار رو از اونها گرفته است که بخوان به ملت ایران حمله کنند. این چیزیست که انسان اگر صدها بار شکر خدا رو بکنه حقش رو به جا نیاورده است. سجده شکر کنیم، شکر کنیم. امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر کدوم میتوانه باید به مقاومت کمک به مقاومت وظیفه است. کمک به رژیم صهیونیستی جنایت است، خیانت است. هر کسی هر کدوم میتوانه باید به
خیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. از ساعت 14 در بخش اصلاحی برنامه ها افتخار همراهی شما رو داشتیم. امیدواریم تونسته باشیم اوقات خوب و پرباری رو برای شما دوستان عزیز با برنامه هایی که تقدیمتون شد فراهم کنیم. دیگه کم کم باید از حضورتون مرخص بشیم و استودیو رو در اختیار همکاران دیگر هم قرار بدیم که از ساعت 22 همراه شما باشن تا ساعت 6 صبح. بنده به اتفاق همکارانم در این بخش با همه شما خداحافظی میکنم و شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.